خارجی پویا و اقتصاد فعال میتونیم حرکت رو به رشد و بسیار مفیدی رو در جهت توسعه اقتصادی برای خودمون رقم بزنیم.
بله انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب آقای دکتر حمیدرضا ناظریان. و جا داره که خب من یک سوال از دل چندین و چند پیامکی که برای سرشماره برنامه ما یعنی برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو به شماره 301035 ارسال شده، یکی رو انتخاب و قرائت بکنم و این سوال رو از جناب دکتر بیگی بپرسیم که عزیزی به شماره 0919 چهار شماره آخر 4872 از ما سوال کردند که الزامات مدیریت جهادی در عرصه دیپلماسی کشور و همراستایی با میدان در بستر وضعیت کنونی منطقه و جهان رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ خواهش می‌کنم پاسخ این شنونده عزیز رو شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید بحثی که ما رو مدیریت جهادی می‌گیم در بحث دیپلماسی حالا و دیپلماسی کشور و بحث حالا میدان و دیپلماسی با هم در هماهنگ باشن.
بله.
ببینید من می‌خوام بگم که حالا به ترکیبی از این الزامات میتونم به طور کلی مثلا اشاره بکنیم. حالا بحث به الزامات مدیریتی برمیگرده، بعضی مثلا الزامات انسانیشه یا رویکردی یا ساختاری، حالا یا هماهنگی با سایر نهادها. بعضی از موضوعات حالا وقتی که ما نگاه میکنیم به این موضوع، وقتی که کار جهادی وسط میاد شما باید تلاشتو مضاعف‌تر بکنی.
بله.
یعنی بیاید تمام داشته‌ها و تواناییاتو بذاری بابت این موضوع تا برسونی به مقصودی که مد نظر شما هست. با توجه به حالا چالش‌هایی که در پیش روی کشور ما هست، حالا ما از همه اینا با تلاش زیاد و قطعا اگر روحیه جهادی تو اخیر بستری از جامعه نبود نمیتونستیم این چالش ها رو برطرف بکنیم یا مثلا این بحران ها رو برطرف کنیم. ببین بحث حالا تحریم های اقتصادی، بحث جنگ تحمیلی که من اشاره کردم، اینا موضوعات خیلی کوچیکی نیستن که ما میخوام از کنار اینا بگذاریم. شاید از موضوعات اگر کشورهای دیگه بودن زیر موضوع اصلا نمیتونستن هویت خودشونو پیدا بکنن یا مثلا ماهیت کشور از بین میره،
نمیتونن قد علم بکنن.
بله قطعا همینه که شما میفرمایید. ما اگر میایم که مثلا موضوعات میذاریم کنار هم، میطلبه که شما در عرصه دیپلماسی حالا خارجی کشور خودتون وقتی که دیپلماسی داخلی و خارجی سازی در این موضوع میکنین بتونین صدای هماهنگ با میدان داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی شما این وقتی که میاد در سیاست خارجیت کاری رفتاری داری انجام میدی، بر توان داخلی اتکا کردی و بحث گفتمان داخل و قدرتی که تولید کردی داخل در سیاست خارجی داری چانه زنی میکنی و این موضوعات حالا شاید سیاست خارجی ما به مؤلفه‌های مختلفی وابسته باشه. یکی از موضوعات حالا ما که مطرح باشه مثلا میدان میاد صحبت بس مسائل نظامی و بس مسائل قدرتیه، تولید قدرت سخت تو موضوع، حالا جنگ نرمش رو بذاریم کنار، قدرت نرم، قدرتی که شما بر ساختار سخت تولید کردی، میطلبه که شما یه هماهنگی بین دیپلماسی و سیاست خارجی شما و بحث میدان مطرح باشه و این هماهنگی‌ها مد نظرش باشه. شما اگر این هماهنگی و این دیپلماسی هماهنگ باشه با میدان، شما قطعا بازخوردتون در سیاست خارجی و چانه زنیتون قطعا بیشتر خواهد شد. شما نگاه میکنید که در موضوعات مختلف منطقه و فرامنطقی الان کشور ایران با توجه به هماهنگی که بین دیپلماسی و مدیریت دیپلماسی و میدان داشته، تونسته هژمون خودش رو تنگه بابل‌مندب در خلیج فارس و جاهای مختلفی که مد نظرش هست و در غرب آسیا انجام بده. شما نگاه میکنید نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران داره اقیانوس پیمایی میکنه، مدار 36 درجه اینا رو داره عبور میکنه، پس میاد نگاه قدرت طلبی میکنه و وقتی شما تولید قدرت میکنی، وقتی میری چانه زنی میکنی، وزن کشور شما ارتقا پیدا میکنه.
ده.
من تو صحبت های قبلی هم اشاره کردم بس عضویت ما در شانگهای، بریکس، اوراسیا، اینا به منزله این نیست که تونسته که ابعاد سیاسی و دیپلماسی ما رو به تنهایی موضوع رو پیش ببره جلو. قطعاً تولید قدرتی که به واسطه حالا حضور مردم، پشتوانه مردم در داخل هست، بعض تولید قدرتی که نیروهای مسلح ما یا به تعبیری میدان تولید کرده، ما تونستیم وزنی ایجاد بکنیم. ببین کشور سوریه وقتی وارد بحران شد، خب چندین کشور با توطئه‌های حالا محور غربی، عبری، عربی، خب می‌خواستن چالش بکشن و اون حمایت‌های بیشابه ما مثلا محور مقاومت، حمایت‌هایی که ما بود در کشور سوریه، تونستیم خب حکومت سوریه بمونه. وقتی شما نگاه می‌کنید تو حتی صحبت هست که تو 500 هزار تروریست مثلا توی شمال سوریه و توی حالا تو کشورهای منطقه ساماندهی شده بودن برای این موضوع. خب اگر ما نتونسته بودیم دیپلماسی و میدان با هم هماهنگ نبودن، نمیتونیم به این موفقیت‌های بزرگ دست ببریم که الان شما رژیم صهیونیستی 10 ماه داره مثلا توی گیر خفگی مثلا ژئوپلیتیک افتاده و عملا محور مقاومت رو محاصره کرده و داره حق حالا مثلا درسته در حق مردم مظلوم غزه داره ظلم میشه، ولی شما نگاه بکنید واقعا رژیم صهیونیستی به چالش کشیده شده. بس. رژیم صهیونیستی خب نماینده ژئوپلیتیک گفتمان غرب آمریکایی‌ها و محور غربی در خاورمیانه هست و برایشون موجودیتش خب مهمه. ما به مثلا خب اگر این موضوعات هماهنگ دیپلماسی و میدان نبود در منطقه‌ای هستیم که از نظر ژئوپلیتیکی حساس و مشکلات متفاوت، خب قطعا با روحیه جهادی که نهاد قسمت های مدیران ما و میدان ما و دیپلماسی ما داشتن تونستیم این نتیجه مطلوب برسیم.
بله بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر علی بیگی که پاسخ این شنونده عزیز و محترممون رو در قالب پیامک برای ما ارسال شده بود و لطف کردند و مستمع برنامه ما بودند و این سوال رو مطرح کرده بودند به خوبی تبیین و واکاوی فرمودند. خب ما چون در اواخر برنامه و دقایق پایانی برنامه قرار داریم، من از هر دو عزیز بزرگوار درخواست دارم که به صورت کوتاه و مختصر جمع‌بندی خودشون رو ارائه بکنن تا انشالله برنامه امروز گفتگوی سیاسی خودمون رو به پایان ببریم. جناب آقای دکتر ناظریان بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب تقدیر تشکر میکنم از شما و دستاندرکاران این برنامه که این فرصت رو در اختیار بنده حقیر قرار دادن که بتونیم صحبت‌های خودمون رو اینجا به سمع و نظر شنوندگان عزیز برسونیم. اما اون چیزی که به نظر بنده خیلی مهم هست و باید اون رو ما هر حال مد نظر داشته باشیم اینه که ما خودمون رو باید آماده بکنیم برای ایفای یک نقش بی‌بدیل در پدید آوردن نظم نوین جهانی، کشور رو آماده بکنیم برای این نقش آفرینی و این هم ممکن نخواهد شد مگر اینکه کشور رو قوی تر از گذشته بکنیم و در این زمینه باید با یک همت و یک کار جهادی قدم برداریم. تقویت کشور به قول معروف نباید متوقف بشه بر یک سری از مسائل. ما باید با استفاده از همه ظرفیت ها و توانایی که در داخل کشور در بیرون کشور داریم حرکت روبه رشد و تعالی خودمون رو انجام بدیم تا انشالله ایرانی قوی داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل تمامی به هر حال بدرفتاری ها بداخلاقی هایی که نسبت به ما جاری و ساری میشه انشالله تاباوری و مقاومت داشته باشیم
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر حمیدرضا ناظریان عزیز که جمع‌بندی خودشون رو ارائه فرمودن. میشنویم جمع‌بندی و فرمایشات پایانی جناب دکتر علی بیگی رو بفرمایید.
ممنونم از شما. یه موضوعی هست حالا شاید شنوندگان ما بحث ابعاد اینا باز میکنیم به نتیجه خیلی خوبه خوب برسیم. ما مجبور هستیم که قوی باشیم. این قوی بودن در بستر این هست که ما تلاش و مضاعف باشه، روحیه جهادی داشته باشیم و بعضی از این موضوعات حالا گذری که داره اتفاق میفته، کمونخیزی که در نظم نوین جهانی از منظر دکتر فرمودن نظم نوین جهانی از منظر آمریکایی‌ها نیست نه. یعنی از بعد گفتمانی خودمون شما حتما من تو آره برنامه‌های قبلی هم اشاره به موضوع کردم، بحث حالا گفتمانی که ما داریم، بحث هژمون افول هژمون امریکا این مد نظر هستش. ما نگاه میکنیم که ما در یک معرضی قرار گرفتیم، یعنی در مسیر قرار گرفتیم که باید قوی باشیم و این پیشرفت روحی خودمون رو داشته باشیم و مطمئنا این 46 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره در مسیر رشد و توسعه بوده، فراز و نشیب داشته، ولی این فراز و نشیب‌ها نگاه به امیدواری بوده، به قله بوده و ما داریم ماحصل و نتیجه کارامون رو در منطقه داریم میبینیم. حداقل شما نگاه بکنید که اون آمریکا دیگر آمریکای قبل نیست و ما ایران قبل نیستیم. رفتار و کنش ما از یه بازیگر شاید منطقه‌ای داره ورود پیدا میکنه بازیگر فرامنطقه‌ای و حتی تولید قدرت و هژمون فرامنطقه‌ای. ما اگر الان در منطقه‌ای هستیم که حالا نگاهمون اینه که حالا تولید داخل باشه، پیشرفت باشه، در راستای این باشه که آقا ما قله که مد نظرمون رو برسیم، تمام این موضوعات در کنار هم برمیگرده به تولید قدرت از طریق مردم کار مضاعف روی جهادی داشتن و قطعی یقین این مسیری که تا الان اومدیم و داریم ادامه میدیم به زودی نتایج، البته نتیجه هاش مشخص شده، ملموسه توی رفتاری که تو اتفاق منطقه داره اتفاق میفته و قطعا این حصر رو، این حالا مرز نانوشته که علیه کشور ما ساخته شده و در راستای این هستن که کشور ما در ابعاد مختلف تحت فشار باشه، اون قطعا خواهد شکست.
تحولات اخیر منطقه هم نشون میده که قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران چقدر هست و ما شاهد این هستیم که امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکیه‌گاه محور مقاومت در منطقه حرف اول رو میزنه و تونسته به هر حال کشورهای متخاصم رو به چالش بکشونه، تونسته برای اونها به هر حال این رو ایجاد بکنه که همیشه از جمهوری اسلامی ایران نوعی هراس داشته باشن و این نیست مگر با اون قدرتی که ما در منطقه داریم، اون پشتوانه‌ای که به قول قوه الهی با وجود مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا و همچنین به هر حال وجود نیروهای مسلح ما، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، بسیج مردمی و سایر مردم عزیزمون، تونستیم به این قدرت دسترسی پیدا بکنیم و تحولات منطقه رو به نوعی رقم بزنیم که بدانن جهانیان که اول و آخر آن چیزی که گفته می شود نقطه نظر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
اکمیل صحبت های دکتر و دوست داشتم این موضوع بگم، ما در باز تعریف تولید هژمون و قدرت های در نظام جدید قطعا یک پایه اون موضوع اگر خدا بخواد خواهیم بود. چرا؟ چون ما برای این موضوع 46 سال تلاش بعد انقلاب و یک تاریخ بسیار بزرگ و پر افتخار خواهیم داشتیم خواهیم داشت.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از هر دو عزیز بزرگوار که قبول زحمت فرمودن و به برنامه خودشون گفتگوی سیاسی و در استودیوی ما در جامع جم تشریف آوردند و ما برنامه رو با موضوع تکیه به توان داخلی برای پیشرفت ملی از همت ایرانی تا مدیریت جهادی پی گرفتیم و در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارت.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه بمانید.
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی،
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا. حسن اومدم برای شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بس الاشدار، نحن رجال وحیدر، على طریق القدس والجبین، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد جذبنا انا مقاومین.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین،
صدق الرسول، صدق الإمام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسين، خير الكلام، صدق الصادق.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها،
سلامت ظاهران را نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. داریم خدمتتون از تدابیر پیش از سفر اربعین میگیم و اینکه چجوری بدنمون رو آماده بکنیم که خدای نکرده کم نیاریم. امروز بپردازیم به این که تو تدابیر خرید دقت کنیم. چی میخواییم بخریم؟ تو کولمون چی میخواییم بذاریم؟ اصلا کولهی که میخواییم بخریم چه کولهی باشه؟ حتما دقت کنید کولهی که تهیه میکنید کولهی بلندی باشه، دو بنده باشه و حتما پشت کمرمون باید به ناحیه عضلات راست کننده ستون فقرات، تو این ناحیه مهره‌های ال، این تاج لگنی باید کاملا متصل باشه. یعنی چی؟ یعنی بالای کوله و پایین کوله حتما به کمر بچسبه. کولمون نباید از پشت آویزون باشه، کاملا باید بالای کوله روی دوشمون باشه. از اون طرف پایین کوله با یک بندی به جلوی شکممون متصل بشه که کوله حرکت نکنه. حتما کولهی که میخریم متناسب با قد بچه هامون، وزنی که توش بار قرار میگیره متناسب با شرایط جسمی بچه هامون و خانوادمون باشه و حتما داخل کوله وقتی اساسامونو میچینیم متناسب بچینیم. طرف میگه من مثلا مغزیجات آوردم، وزن بیشتری داره، گذاشته سمت راست کوله، سمت چپ کوله مثلا چفیه گذاشته، بعد این طرف سبک اون طرف سنگین، خدای نکرده عضلات کمرمون دچار انحراف میشه، لگنمون انحراف پیدا میکنه، یه مقدار پیاده روی میکنیم کمر درد میگیریم. چند تا نکته در مورد کوله است خدمتون خواهم گفت.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس،
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت،
آمادگی و مراقبت،
حیاتی
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر عشق،
سفر عشق، سفر عشق.
خدمت رو عرض کردم که کوله‌ای که انتخاب میکنیم متوازن باشه. نکته دیگری که بخوایم عرض بکنیم تو کوله اینه که تلاش بکنیم از جنس کوله‌های استفاده بکنیم که میزان پلاستیکش کمتر باشه. سعی کنیم از کوله‌هایی که پارچه نخ بیشتر داره استفاده بکنیم، چرا که خود نخ تاثیرگذار در خنک شدن بدن ما. اگر لباس‌هایی که می‌خوایم خرید بکنیم برای اربعین دقت کنیم هر چقدر نخ بیشتر باشه، هر چقدر پلاستیکش کمتر باشه، حال ما بهتره، گرمازدگی خدا نکرده دوچار نمیشیم. فقط کولش رو میخواستم بگم، تو کوله دنبال کولهی باشیم که نخ بیشتر داشته باشه، دنبال کولهی باشیم که سبکتر باشه، دنبال کولهی باشیم که جیبهای خارجی داشته باشه، چیزهایی رو مثل لیوان شیشهی حتما همراه خودمون داشته باشیم. خیلی از بیماریهای ما به خاطر اینه که این چای ریخته میشه توی لیوان پلاستیکی و 300 سال تو طبیعت این پلاستیک جذب نمیشه. در واقع کوله ما جیبهای بیرونی داشته باشه که این لیوان شیشهی رو در او قرار بدیم و دائما اگر خواستیم آبی بخوریم، چای بخوریم، سری داخل اون لیوان شیشهی بخوریم. پس به کولتون دقت کنید، در سلامتتون، در حال خوبتون خیلی دخالت داره. بازم روزهای آینده خدمتون هستیم و نکات دیگری رو از مباحث سلامت در اربعین خواهیم گفت. یا علی مدد.
سلامنا علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا سلام.
صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید، با ما همراه باشید. همراهان گرامی رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. سامانه پیام کوتاه 3010-35 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی است. سامانه 162 سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی. سامانه 162. و ما نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست، www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو بشنوید و از اون برداشت کنید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه، اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده‌ها و طرح‌های شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنی تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنی. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه دات‌آی‌آر مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یک طرح قابل تولید تبدیل کنید و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یک تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. و اما این روزها با توجه به گرمای بالای هوا و استفاده همگانی از انرژی برق و وسایل سرمایشی پرمصرف برای جلوگیری از قطعی احتمالی برق در اقصی نقاط کشورمون، حتما در مصرف برق صرفه جویی کنیم و همینطور در ساعات پیک مصرف برق از وسایل پرمصرف استفاده نکنیم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قرض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.
مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار می شود. شنوندگان عزیز و گرامی، همطور که خدمتون عرض کردم، مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار می شود. شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم برنامه‌ها با ما همراه باشید.